از افغانستان و جهان داریم. با ما باشید تا لذت دیگه بخش دری برنامه آغاز میشه. سرخط چند گزارش در برنامه این ساعت تلویزیون آشنای صدای آمریکا. وزیر خارجه اوکراین میگوید که حمایت واشنگتن از کشورش در حال تضعیف نیست. او عدم تصویب بودجه از سوی کنگره آمریکا را برای کمک به اوکراین کم اهمیت جلوه داد. با سپری شدن 5 سال از کشته شدن جمال خاشقجی توسط مأمورین عربستان سعودی، بسیاری از مدافعین آزادی بیان و حاکمیت قانون از روی کرد واشنگتن در قبال ریاض انتقاد میکنند. و جایزه نوبل در بخش طب امسال به 2 دانشمند اهدا شد که کارهای پژوهشی آنان منجر به ساخت و تولید واکسین ضد ویروس کرونا گردید. سلام، برنامه تلویزیون آشنای صدای آمریکا رو مشاهده میکنید. امروز دوشنبه 2 اکتبر 2023 است. ما این برنامه به شکل مستقیم در صفحات دری صدای آمریکا در فیسبوک و یوتیوب و برنامه رادیو روی موج متوسط 9872 کیلوهرتز به نشر میرسد. لینا رضوی هستم، امیدوارم تا ختم برنامه با ما باشید. آنالینا بربک وزیر خارجه آلمان امروز دوشنبه ابراز داشت که اوکراین به زودی عضو اتحادیه اروپا می شود. او این نظریه را در ملاقات با همتایانش از 27 عضو دیگر این اتحادیه در کیف ابراز داشت و اضافه کرد که آینده اوکراین در عضویت در اتحادیه اروپا نهفته است. بربک ابراز نمود که اتحادیه اروپا در کیف روی اصلاحات مورد نیاز برای آوردن اصلاحات در اوکراین جهت پیوستن آن کشور به این اتحادیه صحبت کرده است که شامل مبارزه با فساد اداری و آوردن تغییرات در قوانین مرتبط با قوای قضاییه و مطبوعات در اوکراین است. وزیر خارجه اوکراین امروز دوشنبه ابراز کرد که حمایت واشنگتن از اوکراین رو به تضعیف ننهاده است و لایه قانونی را که کنگرس آمریکا برای جلوگیری از مسدود شدن حکومت تصویب کرد و بخش کمک به اوکراین را از آن حذف کرد کم اهمیت جلوه داد. دیمیترو کولیبا وزیر خارجه اوکراین اضافه کرد که کیف در حال مذاکره با جمهوری خواهان و دموکرات ها در کنگرس است و حذف امداد به اوکراین در این لایحه موقت کنگرس برای جلوگیری از مسدود شدن حکومت فدرال یک واقعه بود و نه یک تحول ساختاری. حمایت ایالات متحده و دیگر کشورهای غربی از اوکراین در جنگ با روسیه برای آن کشور حیاتی تلقی می شود. بانک از مسدود شدن ادارات حکومتی ایالات متحده جلوگیری به عمل آمد، ولی هفته دیگری از آشفتگی ها در کنگرس آمریکا پیش روست. یک قانونگذار محافظه‌کار وعده کرده است که برای برکنار کردن کوین مکارتی رئیس جمهوری خواهد بود. مجلس نمایندگان شدیداً تلاش خواهد کرد. ورونیکا بلدرس اگزلیسیاس خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که از همکارم بشنوید.
لایحه بودجه کوتاه مدت که روز شنبه از طرف کنگرس تصویب بود توسط رئیس جمهور جو بایدن امضا گردید، دولت ایالات متحده را حداقل تا اواسط ماه نوامبر فعال نگه می دارد. اما رئیس جمهور بایدن روز یک شنبه از تکرار این روند پرهرج و مرج هشدار داد.
شرایط حاشیه‌سازی باید خاتمه یابد و نباید بحران دیگری رخ بدهد. هیچ بهانه‌ای برای ایجاد یک بحران دیگر وجود ندارد. در نتیجه من با جدیت از دوستان جمهوری خواه خود در کنگرس می‌خواهم که منتظر نمانند و مانند تابستان همه وقت را تلف نکنید. بر اساس قرارداد چند ماه قبل توافقنامه بودجه یک ساله را احترام گذاشته و به تصویب برسانید.
اما ممکن یک رویارویی جدید در کنگرس آمریکا در پیش رو باشد.
در ماه جنوری کین مکارتی برای به دست آوردن مقام نمایندگی برای مصارف بالای یک لایحه مشخص توافق کرده بود. قانونگذاران آمریکا یک رأی مثبت یا منفی در مورد تصویب بودجه کل دولت دارند. این احمقانه است. این دلیل است که ما حالا 33 تریلیون دلار قرض دار هستیم. ما می‌خواهیم در مورد مصارف یک لایحه ثابت داشته باشیم. مکارتی این تعهد را داد اما بعداً به آن عمل نکرد.
پاسخ آقای مکارتی جسورانه بود.
بیایید با این موضوع کنار بیاییم و حکومت را ادامه بدهیم. او ناراحت است زیرا تلاش کرد ما را به مسدودی حکومت مواجه سازد و من تلاش خود را کردم که دولت تعطیل نشود. پس بیایید این مبارزه را با هم انجام دهیم.
ریچل سنایدرمن از مرکز سیاست دو حزبی گفت صرف نظر از اینکه این کار چگونه انجام می شود، سازش های دو حزبی نیز راه را به پیش فراهم می کند. از سوی دیگر اسکار پوکوسانگر دانشمند علوم سیاسی خاطر نشان کرد که این وضعیت را اوکراین و دیگر کشورهای جهان از نزدیک نظاره می کنند.
فکر میکنم ما باید بیشتر برای اصلاح ساختاری نهادها در دراز مدت تمرکز داشته باشیم و راههایی را برای داشتن احزاب سیاسی بیشتر در کنگرس بیابیم که به ما کمک میکند به اجماع بیشتر در بخش قانونگذاری دست پیدا کنیم، نه زد و بندها میان این دو حزب.
آقای اسکار همچنان خاطر نشان کرد که بی‌ثباتی سیاسی بیشتر میتواند به اعتبار ایالات متحده و همچنین جایگاه اقتصادی آن لطمه وارد کند. فرخنده پیمانی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
5 سال قبل در چنین روزی جمال خاشقچی روزنامه‌نگار واشنگتن پست در کنسولگری عربستان در استانبول کشته شد. استخبارات ایالات متحده و رهبری عربستان سعودی من جمله ولیعهد آن کشور به عنوان عامل قتل خاشقچی اشاره شده است. ولی حال رابطه ایالات متحده و عربستان با عادی شدن ادامه می‌دهد که مایه ناامیدی برخی از مدافعین آزادی مطبوعات با حاکمیت قانون شده است. شرح گزارش لورن بوومن را از همکارم نجیب خلیل می‌شنوید.
جمال خاشقچی روزنامه‌نگار در دوم ماه اکتبر سال 2018 وارد کنسولگری عربستان در استانبول ترکیه شد و هرگز بیرون نیامد. گفته می شود در آنجا یک تیم سعودی او را خفه و قطع قطع کردند. اداره استخبارات امریکا بعداً به این نتیجه رسید که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان مأموریت دستگیری و کشتن روزنامه‌نگار سعودی اصل را که از او انتقاد کرده بود تایید کرده است. شاهزاده عربستان مرگ خاشقجی را اشتباه می‌خواند. رید جرار مسئول نهاد دموکراسی برای جهان عرب می‌گوید:
جمال خاشقجی بخشی از یک نسل مهم بود. او نماینده کسی بود که خواستار دموکراسی و اصلاحات و بهبود در جهان عرب بود.
کسانی که از مرگ خاشقجی یاد بود به عمل می آورند نیز از عادی سازی فزاینده روابط بین ایالات متحده و عربستان سعودی متاثر هستند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در سال 2022 به عربستان رفت و با ولیعهد دیدار کرد. تحلیلگران می گویند که منافع ایالات متحده در عربستان سعودی تا حد برای تأمین نیازهای انرژی امریکا بوده است. بایدن گفت:
من تمام تلاشم را جهت افزایش عرضه برای ایالات متحده ای امریکا انجام می دهم.
اما بسیاری از فعالان و مدافعان مایل هستند وقت پای سیاست خارجی ایالات متحده به میان می آید، حقوق بشر و حاکمیت قانون در اولویت قرار گیرد.
ما باید در مورد تعامل ایالات متحده با دیکتاتوری ها و با ناقضان حقوق بشر تجدید نظر کنیم. باید از حمایت از آنان با سلاح ها و سرمایه های سیاسی خود دست برداریم.
با وجود احکامی که در عربستان سعودی محاکمه های نمایشی خوانده می شود، خانواده و حامیان خاشقجی می گویند که عدالت واقعی در قتل این روزنامه‌نگار وجود ندارد. اما این مانع آن نمی شود که آنها را از عدالت خواهی واقعی متوقف سازد.
سلطان اجاب رئیس منتخب نشست تغییر اقلیم ملل متحد به نام کاپ 28 از امارات متحده عربی از شرکت‌های تولید نفت و گاز خواسته است تا نقش محوری را در یافتن راه حل برای مبارزه با تغییر اقلیم ایفا کنند. این شرکت‌ها برای سودجویی‌ها از بحران جانی انرژی تولیدات خود را افزایش دادند، ولی این وای این تقاضا را در حال نبود که خلای میان فعالین اقلیم با او به دلیل روابط که با سکتور تولید نفت دارد رونما شده است. او از نمایشگاه بین‌المللی پترولیوم در ابوظبی نیز خوان اجماع بازیکنان بزرگ در عرصه تولید نفت و گاز روی کسب این هدف شد و کاهش استفاده از سوخت فسیلی را در عرصه حفاظت از اقلیم جهان حیاتی و اساسی خواند. کاتالینا کارکو استاد در دانشگاه ساگان در هنگری و دریو وستمن از دانشگاه پنسیلوانیا برنده جایزه امسال نوبل در بخش طب شدند. آنان این جایزه را برای تحقیق مشترکی که در دانشگاه پنسیلوانیا روی انکشاف واکسین مؤثر ضد ویروس کرونا انجام دادند و دست آوردند. این جایزه امروز از سوی کمیته نوبل اعلام شد و این کمیته ابراز کرد که با هر دو برنده این جایزه با تماس شده و با آنها این خبر را داده است و هر دو از کسب این جایزه ابراز خرسندی کردند. سفارت ایران در کابل از شرکت یک هیئت حکومت طالبان در کنفرانس بین‌المللی همبستگی اسلامی که در ایران داشته شده است خبر داده و از سوی دیگر مولوی حبیب الله حسام که یکی از مخالفین حکومت طالبان است نیز در این نشست شرکت کرده و در مورد آن در یک توییت در شبکه ایکس نوشته است که برای بحث بیشتر البته در آن نشست حضور دارد. برای بحث بیشتر روی این نشست آقای سید جمال خورشید استاد دانشگاه و کارمند سابق سفارت افغانستان در تهران را از طریق اسکایپ از مریلند با خود داریم تا برداشت خود را روی نشست با شما در میان بگذارن. آقای خورشید سلام و ممنون از وقتتان. ابتدا نظر شما در مورد حضور هر دو هم حیاتی از سوی طالبا و هم یک عالم مذهبی که حامی جنبش مخالف طالبان در افغانستان است در این نشست چیست؟ تهران میکوشه که هر دو جانبه این معضله را در افغانستان با خود داشته باشه یا هدف دیگه است؟
ببینین ما نشست اول و آخری تحت نام وحدت اسلامی کشورها نداریم که ما شبیه این نشست در سالهای قبل در ترکیه حتی افغانستان، پاکستان، ازبکستان و حتی هند هم داشتیم. ولی بعد از سقوط و تسلیمی افغانستان به دست گروه طالب یک مقدار ایران میخواهد بازیگر اصلی و کنشگر اصلی باشد که دو تا پهلو در رفتار سیاسی و حتی رفتار دولتمندان ایران دیده میشه که از یک طرف یک تعامل بسیار نزدیک که بحث تسلیمدهی سفارت برای طالبان هست، فعالیت سفارت ایران در کابل هست، فعالیت کنسولگری هاشون در قندهار و هرات و مزار و این هست، از طرف دیگه جناح قدرتمند فعال طالب تحت نام جبهه مقاومت ملی هم هست و با همه نیروهایی که در شهرهای خرد و کلان ایران اینا زندگی میکنن میخواد با خود داشته باشه. من فکر میکنم که ایران با چنین زاویه و با چنین دیدی با مسیر بهتری روان نیست و دارد از مسیر اصلی و واقعی که در سیاست امروزش انتخاب کنه یک مقدار راه منحرفی را انتخاب کرده. حالا شما ببینید در
بله خب طوری که شما گفتین معضله های بین حکومت طالبا با ایران وجود داره. امروز ایران بار دیگر روی مسئله مهاجرین با طالبا صحبت کرده ولی در عین زمان هر دو جانب هم طالبان و ایران میخوان که روابط دوستانه ای را بنوای با یکی دیگه داشته باشن و طالبا هم این بار دیگر دعوت شدن به ایران. فکر میکنین که هدف مشترک یا دلیل مشترکی که بین همکاری بین ایران با حکومت طالبان وجود داره چه موضوعی باشه؟
ببینید خب طالبان هم به عنوان یک گروه ممکن حق داشته باشند که دعوت شوند، اما اگر قرار این باشه که بحث این نشست و بحث این کنفرانس و گفتگو مسئله افغانستان جدی‌تر باشه، خب وحدت اسلامی با چی گروه اسلامی و برای کدام کشور اسلامی؟ اگر قرار این باشه که جمهوری اسلامی به عنوان همسایه افغانستان و به عنوان یک کشور مسلمان با گروه طالبان می آیان روی نقاط قوت و نقاط مشترک به خودشان توافق میکنن، شما عملا از فضای داخلی افغانستان می دانین که تنها گروهی که یا تنها کشوری که طالبان با چند تا اصلی بسیار کلان با اونها مخالف است ایران است. من فکر میکنم که طالبان هیچ نقطه میانه با ایران ندارن، به دلایل مذهبی بودن، به دلایل ریشه تاریخی و زبانی و همچنان به لحاظ یک حمایت فوق‌العاده چند دهه‌ای که ایالات متحده، عربستان سعودی و برخی از قدرت‌های دیگری از طالبان داشتن و حتی پاکستانی‌ها که شما عملا می‌بینید که در محیط بین‌الملل ایران چگونه یک کنشگری است، چگونه یک بازیگری است و دقیقاً سر تقابل با کدام قدرت‌ها دارد. از طرف دیگر حالا ببینید، حالا اگر قصه این باشه که طالبان آمدن به تهران دعوت شدن و روی توافقات جدیدی دست یافتند، طالبان عملا در افغانستان اهل تشیع قبول ندارن مردم را به جرم تاجر بودن و فارسی زبان بودن اینا قتل میکنن. یک بخش کلانی از مردم افغانستان که خانوم هاست و زنان هست از آموزش و پرورش و تحصیل اینا محروم ساختن. پس چیزی که در این نشست
دیدنمیشه
همون همسوی ایدئولوژیکی است. یک
تعامل بله وقت بسیار کم است. از سو دیگه از وقت رابط ایران و عربستان با یکی دیگه خوب شده و دیپلماتیک نمایندگی های خود را در یکی دیگه دوباره گشودن، ایران حال دعوتی که کرده در او علمای شیعه و سنی هم شامل هستند. تا چند ایران میخواه عزی بود انسجام شیعه و سنی در منطقه از عربستان پیش قدم شود؟
ما باز هم تأکید میکنم که همسوی ایدئولوژیکی در این کنفرانس اهمیت نداره. همان قدرت نمایی و همگرایی کشورهای اسلامی را میخواهند به نمایش بودن و بیشتر از این در متن و محتوا این کنفرانس چیزی دیده نمیشه و اون که بین علمای شیعه و تسنن میخوان یک همسوی و همگرایی را ایجاد کنن یک فلسفه بیشتر و طولانی داره، اما نگاه های سیاسی خودشان هست، رفتار خودشان هست و دید خود دولت ایران هست.
ممنون و سپاس از شما آقای خورشید که برداشت خود را در مورد نشست در جریان علما در ایران با بیننده در میان گذاشته. تشکر. واسم از افغانستان. با وجود بحران اقتصادی در افغانستان برخی از نویسندگان هنوز هم به چاپ کتب در آن کشور ادامه میدن و کتاب فروشان میگن که وضعیت فعلی مراکز علمی و آموزشی خرید و فروش کتاب ها را متاثر ساخته است، ولی برخی از جوانان میگن که در مقایسه با سال گذشته علاقمندی و مطالعه بیشتر شده است. شمس آریان در زمینه گذشته دارد که برگردانان را از همکارم میشنوید.
در تناسب با گذشته چاپ کتاب برگزاری مجالس فرهنگی، ادبی و مشاعره در افغانستان کمرنگ شده است. بیکاری بر خرید و فروش کتاب نیز سایه افکنده است. ماهر حسان‌زئی که از 10 سال تجربه ژورنالیسم دارد، کتابش تحت عنوان خبرنویسی مسلکی تازه به چاپ رسیده است.
متاسفانه به اوس وقت که چه
معمولا مجالس و برگزاری آن پرهزینه می باشد، متاسفانه که وضعیت فعلی خوب نیست. موضوع دیگر این است که برخی از نویسندگان از کشور بیرون شدند و برگزار کنندگان برخی از برنامه ها نیز در کشور نیستند. انسجام برنامه ها معمولا زمانگیر است.
در عین حال جوانان علاقمند با مطالعه می گویند که نسبت به سال گذشته خواندن کتاب های علمی و رفت آمد جوانان به کتاب فروشی ها بیشتر شده است. این جوانان از طالبان می خواهند تا در ایجاد فرصت های کاری و از بین بردن بیکاری دست به کار شوند.
خوشبختانه خرید و فروش کتاب زیاد شده و تعداد علاقمندان مطالعه بیشتر شده و قیمت کتاب ها نیز مطابق به توانمندی مالی مردم است.
پس از حاکمیت مجدد طالبان، علاوه بر سایر مشکلات، بازار خرید فروش کتاب نیز بیش از 50% سقوط کرده است. کتاب فروشان می گویند که در کنار مشکلات اقتصادی، فعالیت‌های قسمی مراکز علمی و آموزشی نیز بازار کتاب را متاثر ساخته است.
مردمان هدفمند خود را تسلیم مشکلات نمی کنند و کار خود را می کنند، ولی تزلزل مراکز علمی و آموزشی به فرهنگ مطالعه و بازار کتاب صدمه رسانده است و بخش آموزش باید توجه شود. از یک سو مردم بیکار هستند و از سوی دیگر مسدود شدن مراکز آکادمیک و مطالعه کتاب، خرید و فروش آن صدمه رسانده است.
در گذشته هر هفته در ولایت‌های مختلف افغانستان برنامه‌های چاپ کتاب و رونمایی آن از سوی جوانان برگزار می‌شد. به باور فعالان فرهنگی، علاوه بر بحران فعلی اقتصادی، محدودیت‌ها در برابر گردهمایی میان جوانان نیز فضای مطالعه را کمرنگ کرده است. خدیجه همال، کوزه تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
کفش دوزی هنر قدیمی حفظ شده در تاجیکستان است و اخیراً استفاده از این نوع کفش ها در میان مردم در آنجا افزایش یافته است. اعظم اهرولایف، باشنده شمال تاجیکستان، یکی از جوانان تاجیک است که اولین برند کفش های چرمی ساخت دست را در آن کشور آغاز کرده است. نورانگیز رستمزاده، خبرنگار تلویزیون آشنا، از تاجیکستان گزارش می‌دهد.
اینجا کارگاه اعظم اهرولایف، کفش دوز و بنیادگذار اولین برند وطنی کفش های چرمی در تاجیکستان است. اولین بار این جوان هنرمند و صاحبکاری تاجیک 7 سال قبل کارش را شروع کرد و توانست که در این سالها هنر خود را در تاجیکستان معرفی کند. اهرولایف میگوید که هر گونه فعالیت باید در رفع مشکلات و نیازمندی های مردم مؤثر باشد.
البته وقتی که ما کار را شروع نمودیم و خوردیم با اون تقریص هایی که یعنی اساس نداشتن، تقریص هایی که یعنی که میگفتن که در تاجیکستان یکان بار یکان چیز خوب استحصال نمیشود، نمیشود با همین خیل آهنگ و البته که ما این زینه ها را پشت سر نمودیم، لیکن این به جامعه تاجیکستان یکان علاقمندی ندارد. در همه جامعه وقتی که یکان چیزی نو هست، یکان فعالیت هست، همه وقت این چیزها هستن.
اعظم را که قبل از روی آوردن به کفش‌دوزی به عنوان خبرنگار می شناختند می گوید گزارش های زیاده را درباره هنرمندان تهیه کرده و روز با دیدن یک ویدیوی کفش‌دوزی به این شغل علاقه‌مند شده است.
اعظم مهرولایف روزهای اولی کاریش را به یاد می آورد و می گوید که وقتی تازه به این کار شروع کرده بود از خانه اش کار میکرد و پس از کاری اساسی خود آن محصولاتی که آماده میکرد خودش برده می رسانید. حالا باشد اعظم استخانه شخصی خود را دارد که عینی حال ما در اینجا قرار داریم و نزدیک 20 نفر کارگران در اینجا فعالیت میکنند.
این هنرمند و صاحب کاری تاجیک اولین کاری دستی خود را به یاد می آورد که تنها 25 دلاری آمریکایی قیمت داشت که برابری با یک کفش آماده می رسید. بعد از آماده کردنی کفش آن را با یک همکاری سابق خود فروخت. حالا اعظم دو دکانی کفش فروشی دارد که یکی در شهر دوشنبه و دیگر در شهر خوجند می باشد.
یکم و از همه اساسی این است که آنها باید آموزند. آن ساحه که خود انتخاب کرده گستن آن را جدیتر، چکرتر آموزند. برای آنکه تنها آموزش می تواند که آنها را در ساحه سایکاری و بیزنس موفق نماید.
اعظم اهرولایف در حال حاضر با درخواست های علاهیده کفش ها را با بیرون از تاجیکستان ارسال میکند. مقصد اساسی او به گفته خودش معرفی کردن هنری قدیمه بوده و میخواهد نشان دهد که در تاجیکستان هم محصولات با کیفیت بلند رقابت پذیری بازارهای جهانی استحصال میشود. نورانگیز رستمزاده، تلویزیونی آشنا، صدای آمریکا، شهر دوشنبه، تاجیکستان.
بر اساس مطالعه جدید انستیتوت ملی احصایه موزامبیق که در ماه جولای منتشر شده، از هر 10 زن 4 زن قبل از سن 18 سالگی در آنجا ازدواج میکنند. جلوگیری از این عمل غیرقانونی برای کسانی که سعی فرار از وضعیت خود را دارند دشوار و خطرناک است. شرح گزارش اندری پستینا را از نجیب خلیل میشنوید.
در شهر مونیکا در قسمت مرکزی موزمبیق این دختر 11 ساله 4 ماهه حامله است. این دختر که به دلایل امنیتی نخواست نام خود را بیان کند میگوید که از تجاوز نجات یافت و مجبور به ازدواج شد.
من در خانه مادرم بودم. او آمد در را شکست و مرا از زیمبابوه به اینجا آورد. او به من تجاوز کرد و من حامله شدم.
در موزمبیق حداقل سن ازدواج 18 سال است، اما مطالعه جدیدی که در ماه جولای توسط انستیتوت ملی احصایه منتشر شد مشعر است که از هر 10 زن 4 زن قبل از آن سن ازدواج کرده بودند که اغلب منجر به حاملگی می شود. 3% از زنان در ازدواج های اولیه تا سن 14 سالگی مادر می شوند.
وقتی از خانه بیرون آمدم تا همراه دو دختر به مکتب بروم، دو مرد را در جاده دیدیم. یکی پیراهنش را کشید، چاقو را پنهان کرد. مرد دیگر چاقوی خود را نشان داد. گفتند دو دختر دیگر می تواند بروند، اما من باید بمانم. من شروع به دویدن کردم. آنها مرا گرفتند و با چاقو زدند. با یک چشمم چاقو زدند و حالا فقط با یک چشم می بینم.
جراحات فرانسیس آنقدر شدید بود که او مجبور شد راه رفتن، صحبت کردن و اعتماد به مردم را دوباره بیاموزد. آنچیو مولیما هم آهنگ کننده سازمان لاموزیکا که از دختران و نوجوانان مانند فرانسیس در دوران بهبودی حمایت می کند و خدمات حقوقی ارائه می دهد می گوید که مهاجمان در ماه جون محکوم شدند. یک پیروزی نه تنها برای فرانسیس بلکه برای مبارزه با ازدواج های زود هنگام.
این یکی از چیزهای مثبت است که سال 2023 برای ما به ارمغان آورد. بلی موزیکا تبریک میگویم، زیرا میتوانستیم تا زمانی که محکمه حق ما را مشخص سازد و توافق کند که این دختر حق برنده شدن در دوسیه را داشته باشد مبارزه کنیم.
مولیما میگوید فقر، رسم و رواج‌های فرهنگی و عدم تطبیق قوانین ازدواج مشکل ازدواج‌های اولیه را در موزمبیق تشدید می‌بخشد. مولیما می‌افزاید گاهی اوقات والدین دخترانی را که لموزیکا از ازدواج زود هنگام نجات می‌دهد، آنها را مجبور می‌کنند به عنوان پرداخت قرضشان و یا در بدل جزیه با مردان مسن‌تر مجبور به ازدواج می‌کنند.
ما موضوع را با والدین دنبال میکنیم، زیرا آنان دخترانشان را به ازدواج مجبور کردند.
ارقام ملی نشان میدهد که موزمبیق با وجود مبارزه چندین دهه خود علیه ازدواج قبل از سن و حاملگی زودهنگام، هنوز برای حل هر دو مشکل باید. Maybe you're taking my shit for the last time, yeah. Maybe I know that I'm drunk. Maybe I know you're the one. Maybe I'm thinking it's better if you drive. Not too long ago, I was dancing for dollars. No, it's really real if I let you be my mama. You don't want a girl like me, I'm too crazy. But every other girl you meet is too gay. I'm sure them other girls were nice enough. But you need someone to spice it up. So who you gonna call? Cardi, Cardi. Coming right, right up like a Harley, Harley. Why is the best food? I'm coming to you now, doing 20 over the limit. The red light, stop. I don't play when it comes to my heart. Let's get it though. I don't really want a white horse in a carriage. I'm thinking more of white horses and carriage. I need you right here, cause every time you fall, I play with this kitty like you play with your guitar.
Can't ever be brave, 'cause you make my heart.